ساعت 14 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. شهرام جزایری بازداشت شد. وزیر خارجه اتریش با درخواست ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا مخالفت کرد. مخالفان دولت سوریه محاصره حلب را شکستند. شهرام جزایری که روز شنبه برای سخنرانی درباره شرکت پدیده در مشهد به سر می برد با صدور حکم قضایی بازداشت شد. اتهام او تبانی برای اقدام علیه امنیت عمومی از طریق اخلال در نظم و سلب آسایش عمومی عنوان شده است. روزنامه خراسان گزارش داده که به دنبال بازداشت محسن پهلوان، مدیر عامل سابق شرکت پدیده، به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش غیرقانونی اوراق موسوم به سهام، تبلیغاتی در زمینه برگزاری این همایش با حضور شهرام جزایری انجام شده بود. خراسان همچنین گزارش داده که در فضای مجازی شایعاتی در زمینه واگذاری مدیریت شرکت پدیده به شهرام جزایری مطرح شده بود. سباستیان کورتز، وزیر امور خارجه اتریش، روز شنبه در گفتگو با یک روزنامه اتریشی با هر گونه اقدامی به منظور پیوستن ترکیه به اروپا مخالفت کرد. وی با اشاره به آغاز مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا گفت درخواست کشورهای داوطلب عضویت را با وزیران خارجه شورای اروپا مطرح خواهد کرد. سخنان کورتز به دنبال انتقاد ترکیه از کریستیان کرن، صدر اعظم اتریش، و هانس پیتر دوسکوزیل، وزیر دفاع اتریش بیان شد. درخواست ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا به دنبال پیشنهاد رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در احیای مجازات اعدام پس از کودتای نافرجام ماه گذشته مورد انتقاد قرار گرفته است. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که نیروهای مخالف دولت به کمک افراد جبهه فتح الشام روز شنبه با حمله به یک تأسیسات نظامی مهم دولتی در شرق شهر حلب به محاصره یک ماهه این منطقه توسط نیروهای دولتی پایان دادند. این منطقه پیش از محاصره ارتش سوریه در اختیار نیروهای مخالف بوده است. رسانه‌های هوادار دولت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، شکست شدن این محاصره را رد کرده و گفتند که ارتش سوریه به تازگی این منطقه را باز پس گرفته است. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا نیز شرایط را به اندازه‌ای متغیر دانسته که نمی‌توان در این باره اظهار نظر کرد. جبهه فتح الشام یا جبهه النصره پیشین روز شنبه در یک بیانیه اینترنتی اعلام کرد که جنگجویان از بیرون شهر با افراد مسلح داخل شهر دیدار کردند. و دو افسر پلیس زن در شهر شارلرووا در بلژیک روز شنبه 16 مرداد در جریان حمله یک مرد با چاقو زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مهاجم در جریان این حمله با شلیک پلیس کشته شد. بر پایه این گزارش، مهاجم در هنگام حمله فریاد الله اکبر سر می داده است. پلیس بلژیک اعلام کرد یکی از مأموران به علت شدت جراحات به بیمارستان منتقل شده است. خانواده شهرام امیری که در آمریکا به عنوان دانشمند هسته‌ای و در ایران به عنوان پژوهشگر معرفی می‌شد، می‌گویند او روز چهارشنبه 13 مرداد ماه اعدام شده است. شهرام امیری در سال 1389 از آمریکا به ایران بازگشت و اندکی پس از بازگشت زندانی شد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
شهرام امیری که در آمریکا به عنوان دانشمند هسته‌ای و در ایران به عنوان پژوهشگر پیشین دانشگاه صنعتی وابسته به وزارت دفاع معرفی می‌شد، سرانجام به گفته خانواده‌اش اعدام شد. مرضیه امیری، مادر شهرام امیری، در گفتگو با رادیو فردا روز شنبه خبر اعدام فرزندش را تایید کرد.
فکر کنم کردن صبح چهارشنبه اعدام شد، چون صبح حرکت کردن آوردن کرمانشا، بچه من خودشان آوردن، خودشان دادن خاکش کردن.
شهرام امیری در خرداد سال 88 در جریان مراسم حج در عربستان سعودی ناپدید شد، تا آنجا که در تیر ماه سال 89 به تهران بازگشت و پس از چندی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی دستگیر و زندانی شد. از هنگام ناپدید شدن شهرام امیری تا زمان بازگشت او به ایران، خبرهای زد و نقیزی در مورد پناهندگی او به آمریکا و یا ربوده شدنش توسط سرویس‌های جاسوسی خارجی مطرح بود. خود شهرام امیری مدعی شد که او را ربودند.
منو در شهر مدینه در مقابل هتلم توسط عوامل سازمان‌های جاسوسی آمریکا و عربستان در واقع ربودند.
اما در ویدیوی بعدم شهرام امیری گفت که در آمریکا به سر می‌برد.
من شهرام امیری تبعه کشور جمهوری اسلامی ایران در کشور آمریکا بوده و قصد ادامه تحصیل در این کشور را دارم.
همسر شهرام امیری بعدن گفت که او تحت فشار این حرف‌ها را زده است.
به موردش و مورد هم زدنش که نشون میده که ایشون دارن روی روخانی میکنن در واقع.
شهرام امیری حدود یک سال بعد از اعلام اقامتش در آمریکا در تیر ماه سال 89 از طریق دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن به تهران بازگشت. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در مورد تناقض‌های این ماجرا میگوید.
موضوع اول بحث ربوده شدن آقای امیری است یا اینکه تسلیم شدن آقای امیری به مقامات امریکایی و سفر ایشون به امریکا. البته خود آقای امیری در ایجاد این تناقض نقش داشت با سخنان دوگانه‌ای که مطرح کرده بود. مقامات جمهوری اسلامی ابتداعا اعلام کردند که آقای امیری توسط مقامات امریکایی ربوده شده و ایشون در امریکا زندانی هست، اما رفتاری که آقای امیری در امریکا داشت و ویدیوهایی که پر کرد نشون داد که ایشون در امریکا زندانی نیست. تناقض دوم تبدیل یکباره حکم ایشون از 10 سال به حکم اعدام بود که حتی خانواده ایشون هم چندان اطلاعی نداشتن از اینکه پرونده ایشون به چه سمتی داره میره. آیا قرار هست ایشون 10 سال رو در زندان و 5 سال رو در تبعید بگذرونه یا اینکه حکم اعدام برای ایشون صادر شده؟ و سوم هم اینکه بلافاصله بعد از اینکه آقای امیری به ایران برمیگرده، با استقبالی که معاون وزیر خارجه از ایشون میکنه، ظاهرا نشون داده میشه که ایشون قهرمان هست، قهرمان این برنامه اتمی هست. اما بلا فاصله بعد از اینکه سر و صدای استقبال خوابید، ایشون رو بازداشت کردن.
اما آیا میتوان شهرام امیری آنطور که معرفی شده بود پژوهشگر و دانشمند هسته‌ای را با برنامه‌های هسته‌ای ایران ارتباط داد؟ مجید محمدی:
از مجموعه اطلاعاتی که وجود داره، چه صحبت‌هایی که خود آقای امیری در برخی ویدیوها دادن یا موازهی که نهادهای جمهوری اسلامی اعلام کردند، نمیشه به روشنی گفت که نقش آقای امیری در برنامه مخفی اتمی چه بوده.
در مورد اتهامهای شهرام امیری و روند دادرسی یا محاکمه احتمالی او و همچنین محل نگهداری در این سالها ابهامهای زیادی وجود دارد. مجید محمدی در مورد این ابهامها میگوید:
ببینید، مردم ایران و خانواده آقای امیری در این پرونده، مثل بسیاری از پرونده‌های دیگر در جمهوری اسلامی، پرونده‌های سیاسی امنیتی، در تاریکی کامل قرار داشتند. افکار عمومی مردم ایران هم بلافاصله بعد از بازداشت تا زمانی که اعدام ایشون اعلام شد توسط خانواده‌اش، تقریبا در تاریکی کامل قرار داشتند. به هیچ وجه هنوز مشخص نیست که ایشون اتهاماتشون دقیقاً چه بوده، چگونه محاکمه شدند، در محاکمه چه اتفاقاتی افتاده، چگونه ایشون از خودش دفاع کرده، چگونه حکم صادر شده، آیا حکم استیناف شده نشده، شکایت مجددی صورت. تمام اینها در پرده ابهام قرار داره، مثل دیگر پرونده های اعدامیان در جمهوری اسلامی.
اما رضا فانی یزدی، زندانی سیاسی پیشین در جمهوری اسلامی، ماجرای آمدن به ایران و بازداشت شهرام امیری را به گونه دیگر گمانه‌زنی می‌کند.
تصور من این هستش که اون آقا رو زیر فشار گذاشته بودن که احتمالاً به خاطر اینکه مشکلی برای خانواده‌اش به وجود نیاد، ایشون یک شکلی اعلام بکنه که می‌خواد برگرده به ایران و راضی نیستش که در ایالات متحده باشه. این به نظرم یک بازی اطلاعاتی بود که احتمالاً وزارت اطلاعات ایران با ایشون کرده بود و ایشون هم خبر نداشت که پیامد این چه خواهد بود. به او همین رو حالی کردن که ما چون تو رو خودت گفتی میخوای برگردی و ما این به اصطلاح بازگشت تو رو تضمین میکنیم که مشکلی برات به وجود نیاد. و ایشون برگشت و به عنوان به صورت یک قهرمان ملی هم از ایشون استقبال کردم. بعد مدتی ایشون دستگیر شد، رفت برای بازجویی، بعدن مطلع شدیم که 10 سال حکم دادن و الان هم خبرش اومده که ایشون رو اعدام کردن و جسدش رو به خانواده‌اش دادن.
مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون درباره اعدام شهرام امیری اظهار نظری نکردند.
گزارشی بود از کیانه معنوی. و حالا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاهشان را با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
جناب آقای روحانی، تو اومدی به کارمندت 900 هزار تومان حقوق میدی، تو فامیلت حتما یه کارمند هست، یک سری بزن ببین با 900 هزار تومان یک بچه رو میتونه اداره بکنه اگر وجدان داری.
علی‌رغم مخالفت با گزینه اعدام برای زندانیان سیاسی و غیر سیاسی، اگر مجازات اعدام لغو بشه، خانواده های زندانیان کشته شده سال 67 چه تعمیداتی برای بعد از این نظام برای ملاها خواهند اندیشید؟
وقتی که این اعدام هموطنان عزیزم، حالا چه کرد باشه چه هر دینی داشته باشه، هرچی، اینقدر من رو منقلب کرده که الان 3-4 روز همش گریه میکنم. آیا این وجدان، این انسانیت، این دینه؟ اگه دینه، این دینه، دین اسلامه، من این دین رو دیگه از این ساعت قبول ندارم. وقتی گریه مادرها رو میبینم، من با امترم دلم میذارم کنار اون مادرهای عزیز که بچه های جوانشون رو بغل گرد با هزار امید بزرگ کردم برای یه لقمه نون در بیارم. واقعا نمیدونم چی بگم.
روزنامه کیهان نوشته که جشنواره بین المللی امام رضا در 87 کشور آغاز شده. میخواستم بپرسم که چرا اسم این کشور رو ننوشته؟ در ضمن از کی تا حالا سنی مذهب ها هم امام رضا دارن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه هماندیشی با کمیسیون اقتصادی مجلس که روز شنبه در شهر مشهد برگزار شد گفت که ایران با دو چالش بزرگ مواجه است: مشکلات نظام بانکی و بدهی‌های گسترده دولت. برای بررسی این موضوع همکارم سپیده بهکام با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در استکهلم، گفتگوی کرده و ابتدا پرسیده ارزیابی او از گفته ی آقای طیب نیا وزیر اقتصاد در مورد بدهی‌های دولت چیست. احمد علوی:
این تازه ترین تخمین از بدهی‌های دولت و بعید نیست که بر میزان اون افزوده بشه. بخش عمده بدهی‌های کلان دولت فعلی از میراث‌های دولت قبله و اینک به مانعی برای رونق اقتصادی و اشتغال تبدیل شده. از منظر مخالفان دولت و بخصوص دلواپسان، مشکل رکود و بیکاری از نقاط ضعف دولت و بخصوص در هنگامه انتخابات سال آینده، اونها با انگیزه تاکتیکی و سیاسی مانورهای زیادی رو بروی این ضعف دولت انجام خواهند داد. بنابراین دولت باید فکری برای این مشکلات بکنه.
خب این بدهی کلان چه پیامدی برای بخش خصوصی داره؟
در شرایط فعلی دولت قادر نیست بدهی کلان خودش رو به بخش خصوصی و حتی بانک‌ها بپردازه و همین هم به بحران نقدینگی زنجیره‌ای برای بسیاری از واحدهای اقتصادی انجام میده و نتیجه اون کاهش یا توقف فعالیت و یا ورشکستگی بخشی از واحدهای اقتصادی و همچنین پیمانکارانه. اخبار مربوط به اخراج نیروی کار و یا تعویق پرداخت دستمزدها هم کم یا بیش معلول همین بدهی‌های انباشته و رو به ازدیاد دولته.
آقای علوی، دولت برای حل این مشکل چه اقداماتی انجام داده و اگر اقداماتی انجام داده آیا مؤثر بوده این اقدامات؟
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت قرار بدهی دولت تا پایان برنامه عمرانی ششم صفر بشه. بنابراین راه زیادی است که دولت بتونه این مشکل رو حل کنه. اما دولت به علت کاهش درآمدهای نفتی و کسر بودجه انباشته خود و همچنین اختصاص نابجا و رانتی بودجه به مؤسسات خاص نتونست مشکل بدهی‌های خودش رو حل کنه. راهکار دولت واگذاری دارایی‌ها و یا شرکت‌های دولتی به طلبکاران بخش خصوصیه که این امر در دوره‌ای رکود که این دارایی‌ها خریداری نداره و قیمتش هم پایین میاد و یا با دشواری همراهه و البته این اقدامات دولت دارای تأثیر بسیار اندکی است.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 14:30 دقیقه.